عزیزش، حالا که با دلجون یعنی دلپذیرش، دلپذیرش،
دلپذیر.
ساعت 13 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. علاقمندان به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رو دعوت میکنیم شنونده یه برنامه خودشون باشه.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان. دوستان خوب ما، شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستید از شبکه رادیوی ورزش روی موج FM ردیف 92. خوشحالیم که شنونده این برنامه هستید. خوشحالتر میشیم تا ما در ارتباط باشید. سامانی پیامکی ما 30306. در این برنامه امروز در خدمت دکتر حسین بابویی، مدیریت راهبردی در ورزش، دارای مدرک مدیریت راهبردی در ورزش و رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور هستیم. آقای دکتر سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان و همینطور حضرت عالی و بسیار سپاسگزار هستم از این وقتی که مقرر شده.
خواهش میکنم، خوشحالیم که در برنامه حضور دارید. آقای دکتر، موضوع این برنامه رو میخوام این گونه بگم که با توجه به این که ورزش دانش آموزی کشور سنگ زیربنای ورزش کشوره و شما رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور هستید، چه انتظاری از نهادهای ورزشی کشور دارید تا در مدیریت این فدراسیون موفق عمل کنید؟
من قبل از اینکه بخوام انتظار فدراسیون ورزش دانش آموزی رو بگم، شاید باید انتظار رو اینجوری تعریف بکنم و بگم که انتظار هست که واقعا ورزش کشور ما از یک برنامه جامع برخوردار باشه و اگر ما البته که یک برنامه جامع داشته باشیم و همه جانبه نگر، بله، اون وقت من فکر میکنم که بسیار بسیار راحت‌تر و بسیار البته که دقیق‌تر میتونیم امور رو پیش ببریم. به عنوان نمونه ببینید، ما در ورزش دنیا یک هرمی داریم به نام هرم ورزش. در قاعده این هرم ورزش تربیتی البته که جا گرفته و بالاتر از این یه پله میاد ورزش همگانی و بعد ورزش قهرمانی و در نهایت در قله این البته که هرم ورزش حرفه‌ای مطرح است. خب میبینید که این هرم و این ساختمون ورزش در دنیا البته که روی سنگ بنایی به نام ورزش تربیتی یا همون ورزش آموزشگاهی بنایی میشه گفت، حالا البته که بنا شده
که از مقاطع ابتدایی شروع میشه،
بله، تا سن دیگه 7 سالگی شروع میشه و بالاتر. البته الان میدونید که واقعا در تمام مبانی علمی و مدیریتی دنیا بحث توجه ورزش رو از ردای سنی پایین‌تر، حتی یعنی اصلا حالا بعضن که از حتی دوره جنینی میگن، ولی از بعد تولد تا 6 7 سالگی که دانش آموز بخواد بیاد به مدرسه، تازه اونجا یک گپی هست که الان خب اونجا ما متولی مشخصی ما تو قانون الان واسه شرعی نکردیم، یعنی نمیدونیم متولی این حوزه دقیقاً کی هست و چه وظیفه‌ای داره. لذا من فکر می‌کنم اون
اندازه کشورهای دیگه تعیین کردن،
بله، ما در بعضی از کشورها که پیشرو هستن در المپیک، در رقابت‌های جهانی و در رشته‌های مختلف شما می‌بینید که موفق عمل کردن، حتی کشور پیشرو در حوزه ورزش دانش آموزی، اینها البته که برنامه دارن و برنامه‌هاشون هم از همون بعد تولد شروع میشه و به نوعی میشه گفت که متولی در هر حوزه مشخص است و تکالیفش هم معلوم است. نکته‌ای که وجود داره این است که ببینید، ما پس باید نگاه برنامه محورانه و به نوعی نگاه مدیریتی به این موضوع داشته باشیم. عرض میکنم اون چی که ما به عنوان سنگ بنای، به قول فرمایش شما، سنگ بنای ورزش کشور میتونیم انتظار داشته باشیم این است که برنامه جامع داشته باشیم در ورزش کشور.
در حال حاضر این برنامه
خب
جامع وجود داره؟
این برنامه البته که در حوزه‌های مختلف وجود داره، ولی این برنامه به صورت یک پارچه شده باشه نه، این وجود نداره. یعنی
که همه تبعیت بکنه،
که همه چیز دیده شده باشه، منابع مختلف توش دیده شده باشه، موانع دیده شده باشه، اهداف مشخص، بعد اون وقت تکلیف بخش‌های مختلف هم توش تعیین شده باشه. ما این رو نداریم. قطعا همه بخش‌ها داره برنامه هستن، ولی این برنامه‌ها مثل چرخنده‌های یک ساعت وقتی که دارن میچرخن باید در راستای یک هدف بچرخن. اگر قرار باشه هر کدوم از این چرخنده‌ها تنها و بدون در نظر گرفتن چرخنده بغل دستی خودش باشه، این هم‌افزای ایجاد نمیشه. لذا الان ما نیاز داریم که این اتفاق بیفته. لذا ببینید، ما در ورزش تربیتی در کشورمون 15 میلیون نفر مخاطب داریم، یعنی 15 میلیون دانش آموز. این کار بسیار بسیار عظیمی هست که ما بخوایم برای ورزش 15 میلیون نفر که اتفاقا استعداد آینده هستن، تمام آینده ورزش کشور در اختیار اینا هست.
یعنی کشور... این وظیفه فقط این وظیفه کنترل کردن این 15 میلیون نفر فقط اگه به عهده فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور باشه کار خیلی
قطع و یقین نمیتونه فدراسیون تنهایی کار خودش انجام بده یا آموزش پرورش به تنهایی کار خودش انجام بده. با چیکار بکنیم؟ وقتی که شما مخاطبتون مهمه و مخاطبتون عظیمه، اون وقت نگاه کنید با این تکلیف سنگین نیاز به برنامه داریم، باید نهادهای دیگه هم بیان، یعنی باید نهادهای دیگه بیان وسط و کمک بکنن. خب حالا وقتی پای نهادهای دیگه بخواد باز بشه به موضوعی، اگر برنامه جامع نداشته باشی، بله اگر برنامه جامع نداشته باشی میشه سلیقه عمل کردن، میشه
جزیره
که جزیره عمل کردن و نتیجه معلوم نیست که دقیقاً نتیجه درستی باشه. لذا اینکه اینجا وقتی مخاطب عظیمه، مخاطب مهمه و بعد هدف ما هدف بسیار مهمی از توسعه ورزش و توسعه مسائل مختلف مبتلا به این موضوع، اون وقت نهادهای دیگر باید بیان وسط. اینجا نیاز به برنامه داریم. ما این برنامه بزرگ و این برنامه به نوع جامع بسیار بسیار میتونه کمک بکنه به تعیین نقش هر دستگاه همراستا با یک هدف مشخص. یعنی هر کدوم از این نهادها نقش خودشون رو ایفا میکنن، ولی تو اون تابلوی اصیل هر کی به عنوان یک قطعه از پازل داره نقش خودش رو انجام میده. وقتی شما از دور نگاه میکنی یک تصویر زیبا از این البشر که نمای مدیت ورزش اون وقت میبینید، نه اینکه ما پازل و تیکه های جدا جدا داشته باشیم که وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم تصویر روشن از این تابلو دیده نشه. لذا این الان من فکر میکنم که یکی از انتظارات البشر که اساسی است که در این بخش میتونیم داشته باشیم.
اجازه بدین ارتباط برقرار کردیم با دکتر صابونچی، دبیر فدراسیون قایقرانی و کارشناس ورزش. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
قربان شما، سلامت باشید.
قربان شما، خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. آقای دکتر، موضوع برنامه رو شنیدی دیگه صحبت های دکتر؟
بله.
به نظر شما نهادهای ورزشی چقدر میتونن به فدراسیون های ورزش دانش آموزی کشور کمک کنن؟ حتی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور.
خدمت شما عرض شد که در بحث مدیریت شهرداری شهرها یه بحثی تحت عنوان مدیریت جامعه شهری داریم. من تو همه بخش ما به این نیاز داریم. یعنی ما باید یک مدیریت جامعه ورزشی در بحث دانش آموزی داشته باشیم که همه بخش های مختلف رو در حقیقت برای ما هماهنگ کنن. از بخشی نگری به اصطلاح جزیره جزیره نگاه کردن به ورزش پرهیز بشه. این نیاز داره یک نهادی مستقل از دولت به نظر من تشکیل بشه که بتونه برنامه های کلانتر با افق بلند مدتری رو در حقیقت ببینه. البته خب طبیعی که ما طبق برنامه‌ای که در کشور داریم برنامه‌های در حقیقت دههای مختلف رو داریم، ولی من فکر می‌کنم این نهادی باید مستقل باشه در این رابطه که این برنامه‌ها رو از یک جنبه بالاتر رصد کنه و در حقیقت دولت‌های مختلف، مجلس‌های مختلف نتونن بخش نگری کنن، جزیره‌ای نگاه کنن به ورزش. چون قطعاً با این دید ما در ورزش به اهداف عالیه که
آقای دکتر
از برنامه هم اشاره کرد نخواهیم رسید.
بله دکتر صابونچی، با توجه به اینکه شما دبیر فدراسیون قایقرانی هستین، خود شما چه تعاملی با فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور داشتین؟
طبیعتاً دانش آموزان بخش اصلی استدلال‌های مورد نظر همه فدراسیون‌ها هستن و هر کمکی از دست هر فدراسیونی برمیاد من مطمئنم کوتاهی در این زمینه نخواهد کرد.
بله
اما من عرض میکنم که به خاطر اینکه ما بتونیم یک برنامه کلانی رو در حقیقت داشته باشیم، افق بلندتر رو بتونیم ببینیم، ما باید یک مدیریت جامع ورزش دانش آموزی داشته باشیم.
خب این مدیریت جامع رو کی تعریف میکنه؟
من فکر میکنم که کار در حقیقت باید بره به بحث تصویب قوانین، یعنی قانونی در این رابطه به نظر من به مجلس و باید ارائه بشه. اگه خاطر شریفتون باشه اصلا مقرر که قبلا تربیت سازمان تربیت در سال 56 در حقیقت منحل شد و به آموزش پرورش وزارش واگذار شد.
بله.
اونجا هم درست دیده بودن، یعنی دیده بودن که آموزش پرورش در حقیقت پایگاه و مقر اصلی ورزش در همه ابعاد تربیتی قهرمانی همگانی است. من به همین خاطر در برنامه قبلی هم گفتم که ما فقط نگاه به ورزش تربیتی تو آموزش پرورش نکنیم. آموزش مقر اصلی است، یعنی ما در ورزش حرفه‌ای قهرمانی همگانی و هر نقطه‌ای نگاه کنیم، آموزش پرورش 15 میلیون هم که فرمایش کردن نیروی جوان آماده کار هست که بتونن در آینده اصل در حقیقت ساختار کشور ما رو تشکیل بدن. برای من فکر می‌کنم که نیاز هست که دوستان ما در آموزش پرورش به دنبال این باشن که یک قانون رو به مجلس ببرن که یک مدیریت جامع ورزش دانش آموزی تعریف بشه و تو اون همه فدراسیون‌ها، همه بخش‌های مختلف وزارت ورزش جوان مکلف بشه که در اون چارچوب اهداف کلان مدیریت جامع ورزش دانش آموزی وظیفه خودش رو در اون بخش مورد نظر انجام بده.
بله دکتر بابایی بفرمایید.
انتظار رو من عرض کردم که واقعا داشتن یک برنامه جامع، این که خب مشخصا در حوزه سیاست گذاری نیاز هست که در وزارت محترم ورزش و جوانان این اتفاق بیفته و من تا اونجا که اطلاع دارم این زمینه فراهم شده، دوستان در وزارت محترم ورزش و جوانان دارن پیگیری میکنن
که
اون برنامه جامع رو برنامه جامع مشخص برای ورزش کشور.
بله.
تو اون برنامه جامع نقش ورزش ابشار پایه تعریف بشه و ورزش آموزشگاه سر جای خودش قرار بگیره، منابع و امکانات مختلف با توجه به انتظاراتی که از اون بخش هست باید در این حوزه زمینش فراهم بشه. ولی نکته‌ای که من میخوام اشاره بکنم این است، حالا امروز آموزش پرورش آیا تا الان خدمت واسه کنم که منتظر بودی که این قانون تصویب بشه و بعد بخواد فعالیت بکنه؟ خب قطعا اینطور نیست. استدلال دارید که ما امروز در مسابقات دانش آموزی در سطح کشور قریب به 5 میلیون نفر دانش آموز در قالب تیم‌های مختلف ورزشی در قریب به 30 رشته ورزشی دارن فعالیت‌های متنوعی رو انجام میدن. ما در یک روستا، در یک شهر، در یک استانمون البته که می‌بینیم که امکانات به گونه‌ای توسعه پیدا کرده، امون در مدارسمون با توجه به اینکه حالا هم شناخت بیشتری مردم پیدا کردن، هم خود خانواده‌ها و اولیا و دانش آموزان اطلاعات بیشتری دارن، هم مدیران محترم مدارسمون آدمایی هستن که علاقمند هستن و معلمین تحصیل کرده و تمام این موضوعات و زمینه‌های حقوقی و قانونی که الان در خود آموزش ایجاد شده، توجهات حقوقی که به این موضوع شده، باعث توسعه ورزش و فعالیت‌های ورزشی در آموزشگاه‌ها شده. یعنی اونهایی که امروز دارن دقیق فعالیت‌های آموزشگاه‌ها رو نزدیک رصد می‌کنن، خودشون اذعان می‌کنن که علارغم البته این علارغم من میگم این علارغم این که ما نواقصی هنوز داریم و این نواقص کم هم نیست،
موفق‌تر هم
ولی نسبت به گذشته، نسبت به مثلا 30 سال پیش،
بله،
الان فعالیت‌هایی که داره انجام میشه فعالیت‌های بسیار متنوع‌تر، هدفمندتر، جامع‌تر هست. البته نواقص بسیار زیادی هنوز باقی مونده، ما باید کمک بکنیم. امروز مسابقات ورزشی مثلا این نکته بسیار بسیار حائز اهمیت است، امروز تیم‌های ورزشی ما از دل یک مدرسه آغاز به کار میکنن، رقابت‌های ورزشی انتخاب میشن، رقابت میکنن، مسابقات شهرها برگزار میشه، مسابقات استانها برگزار میشه، در سطح ملی برگزار میشه. ما امروز تیم‌های ملی دانش آموزی ما به عنوان استعدادهای ورزشی کشور در مسابقات جهانی، قاره‌ای و حتی المپیک دانش آموزی شرکت میکنن و حائز رتبه‌های بسیار آبرومند و بسیار سطح بالایی میشن. این شرایط به هیچ عنوان ارزشی که در گذشته‌های دور با این گستردگی وجود نداشت،
با این تعداد دانش
با این تعداد و با این حجم از برنامه‌ها. البته عرض کردم باید ما اون نواقص رو در کنار کاری که همونطور که الان من عرض کردم ببینیم، برای رفع این مشکلات نیاز هست که برنامه جامع داشته باشیم که انشالله هدفمند و توضیح شده، به نوعی میشه گفت که تکالیف توضیح شده و تکالیف مشخص برای ارگان ها و نهادهای مختلف صورت بگیره.
بله ممنون دکتر صاحب. اون چی خیلی کوتاه صدای شما رو میشنویم.
بله خوشحالم. من ممنونم. خب واقعیت این هست که وقتی من نگاه میکنید بخش بخش دانش آموزی اتفاقاتی افتاده ممکنه این نیستیم، اما باز فکر میکنن که برنامه باید منسجم‌تر باشه، تقنیم‌ها رو زودتر ببندن. در بحث تقویم‌های ورزشون حتما با فدراسیون‌های مختلف هماهنگ بشن که مسابقات اونها با اینا تداخل نداشته باشه. اینو ببینیم که بحث نظرم باید جدی‌تر باشن. و من پیشنهاد آخر من فکر می‌کنم این باشه که چون من ندیدم این شناسنامه ورزشی باید دانش آموزانمون داشته باشن. من هنوز ندیدم که دانش آموزان ما با یک کد ملی شناسنامه ورزشی داشته باشن، ثبت شده باشه که اصلا فدراسیون‌ها هم بتونن از اینها از این در حقیقت شناسنامه‌های ورزشی استفاده و بحث
هم اطلاعات شما در این زمینه شاید الان من باید کامل بکنم. ما امروز سامانه‌ای داریم به نام سامانه همگام که امروز یک کد دانش آموزی شما، کد ملی دانش آموز رو که به این سامانه میدید، تمام سوابق ورزشی دانش آموز، اهم از اینی که این مال کدوم مدرسه هست، چه رشته‌ای کار کرده، مربیش کی بوده و چند سال داره کار میکنه، همش تو اون شناسنامه هست. یعنی این اتفاق رقم خورده، شاید این اطلاعات رو ما باید
از کی رقم خورده؟
الان دو ساله که بنده این اومدیم توفیق رو پیدا کردیم در فرسون دانش آموز، این شناسنامه ایجاد شده و امروز فقط با ورود یک شماره ملی وارد سامانه که تمام اطلاعات اون ورزشکار، اگه دانش آموز ما ورزشکار بوده باشه،
اگه ورزشکار بوده باشه،
حتی در سطح مدرسه عضو تیم مدرسه دیگه بوده باشه، همه اطلاعات ورزشی دانش آموز ما اونجا ثبت و درج میشه و الان ما ده ها هزار نفر این شناسنامه رو دارن در سراسر کشور، حتی صدها هزار نفر در رشته های مختلف دارن و قابل دسترسی هست.
بله.
من خواستم بگم که اینو شناسنامه نظام درج میشه.
یه سامانه موبیل در ببخشید من بود بحث می‌کنم، سامانه موبیل در وزارت ورزش هست. به نظرم باید این سامانه با سامانه آموزش پرورش جورایی به هم لینک بشن. اگه این کار اتفاق بیفته به نظرم خیلی میتونه کمک کنه به هر دو بخش، هم وزارت ورزش هم به بچه دانش آموزی.
بله، سپاسگزاریم از شما دکتر صاونچی، ممنون که با ما در ارتباط بودید. شما رو خداوند بزرگ بسپاره. خدا نگهدار. آقای دکتر، با یک فاصله از اتاق فرمان، گویی آقای یزدی مروری بر آخرین مقالات ورزشی داره که بعد از این بخش برنامه رو پی میگیریم.
مدیریت ورزشی چگونه؟
چگونه؟
چرا؟
چرا؟
گامی به سوی پیشرفت در ورزش کشور، جدیدترین و آخرین اطلاعات، گفتگوی صمیمی با کارشناسان مختلف در عرصه مدیریت ورزش کشور، همه این پرسش و پاسخ‌ها در برنامه مدیریت ورزشی.
با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم، ارتباط برقرار کردیم با آقای یزدی تا مروری بر جدیدترین مقالات ورزشی برای مدیر شما باشن. آقای یزدی سلام میگم به شما، شنونده یه صحبت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زمانی، خدمت همکارانمون و شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. به سمتون برسونم چارچوب نظری خطیمش ورزش ملی با رویکرد ورزش آموزشی، عنوان مقاله پژوهشی است که توسط شرکا خانم مهتاب ناصح با همکاری آیان دکتر محمد خبیری، آقای دکتر مجید جلالی فراهانی و آقای دکتر سید نصرالله سجادی در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام پذیرفته. در این مطالعه سعی شده تا با بررسی زمینه‌ای موضوع ختمش و روش ورزش ملی تبیین گردد. با توجه به اهمیت آموزش در مسیر توسعه، رویکرد اصلی این پژوهش در حوزه ورزش آموزشی بوده است. به دلیل مبهم و وابسته بودن عوامل مرتبط با زمینه، در این پژوهش از روش استقرایی به جمع‌آوری داده ها اقدام گردیده که از این رو این پژوهش با رویکرد کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام پذیرفته است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده گردید. جامعه آماری شامل صاحب نظران دانشگاهی و مدیران ارشد ورزش کشور بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز گردید و بر اساس شیوه نمونه گیری نظری تا اشباه داده ها ادامه یافت. نتایج این تجربه وابستگی توسعه ورزش به ورزش آموزشی و توسعه اجتماعی به توسعه ورزش را به خوبی تبیین کرده و پیشنهاداتی برای توسعه ورزش ارائه می‌دهد. در پایان نظر به توسعه ورزش کشور با توجه به الگوی استخراج شده ارائه گردید.
مروری بر آخرین مقالات ورزشی برای ما داشتید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم، کم کم داریم لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. در خدمت دکتر حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور هستیم. آقای دکتر، در این برنامه به ما گفتی که داشتن برنامه جامع و تکلیف اون به همه نهادهای ورزشی خیلی میتونه به فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور کمک کنه. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. بفرمایید.
ورزش دانش آموزی به جهت همون سرچشمه بودن برای همه رشته‌ها خب اهمیت بسیار بالایی داره، غیر از اینکه خود آموز پرورش هم تکالیف بسیار روشنی داره و اهداف تربیتی رو داره در این حوزه پیگیری میکنه و این ابزار بسیار مهمی است برای اینکه بتونه اهداف تربیتی رو واقعا محقق بکنه. ولی در حوزه ورزش من نگاه ورزشی بخوام به این موضوع فقط نگاه بکنم هم مؤید این هست که ببینید این تکلیف بسیار بسیار سنگین است. یعنی ما اگه قرار باشه که به عنوان سرچشمه یه کاری بکنیم که استعدادهای ناب و استعدادهای خوب ما در رشته‌های مختلف در تمام رشته‌ها بخوان شناسایی بشن، کمک بکنن به توسعه تیم‌های ملیمون، افتخارات ملی و بین‌المللیمون رو افزایش بدیم از این مسیر، خب اگه قرار باشه این اتفاق بیفته من فکر میکنم که داشتن همون برنامه بسیار بسیار میتونه موثر باشه. در کنارش هم اعتقاد هست، ببینید اعتقاد به این موضوع که البته که ورزش پایه ما، ورزش آموزشگاهی ما به عنوان قدم اول در اجرای مدیریت ورزش کشورمون باید به رسمیت شناخته بشه. این رسمیت یعنی چی؟ یعنی که ما در حوزه‌های مختلف نهاد، مثلا وزارت محترم ورزش و جوانان، وزارت آموزش پرورش، نهادهای دیگر،
بله،
ما باید بریم به دنبال تحقق عرض شد که این مسیر از مسیر تصویب قوانین. اگر ما یه جای خلأ قانون داریم باید در چه در مصوبات دولت محترم چه در حوزه مجلس محترم شورای اسلامی ما باید بریم دنبال قوانین. یعنی باید ورزش کشور با تولی عرض شد که وزارت ورزش و جوانان و همینطور آموزش پرورش این زمینه رو به نوعی عرض شد مدیریت بکنه که ما خلأ قانونی نداشته باشیم. یعنی قانون باید حمایت بکنه از اینی که سرچشمه اصلی ورزش ما ورزش آموزشگاه است. اگر ما اتفاقات قانونی بیفته اون وقت
همه چیز
همه دستگاه‌ها و نهادها و فدراسیون‌ها اون وقت قانونمند میتونن بیان. همین الان خیلی از فدراسیون‌ها بسیار شاد علاقمند باشن که بتونن بیان بخوان نقش اساسی بدن به ورزش آموزشگاه. علاقمندن، هم اعتقاد دارن. ولی از لحاظ اجرایی و قانونی یه جای محدودیتایی وجود داره. مثلا نمیتونن منابع تخصیص بدن، نمیتونن نیروی انسانی پای کار بیارن. چرا؟ چون خلأ قانونی ما اینجا داریم. لذا باید یا خلأ قانونی رو پر کنیم با اصلاح با ارائه قوانین و یا باید اصلاح بکنیم قوانینی که در این راستا هم افزا نمی‌کنه نیروها رو. لذا این اتاق فکری میخواد که این اتاق فکر رو من فکر می‌کنم باید در وزارت محترم ورزش و جوانان ببینیم در قالب تدوین تکالیف و برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان به این نکته توجه بکنیم،
بله،
و قوانین مورد نیاز رو اونجا مورد تصویب قرار بدیم و بعد اجرا و بعدش هم انشاءالله نظارت و بهبود کار و انشاءالله تحقق اهداف.
انشاءالله. خیلی کوتاه دکتر، خب الان شما یه استعدادی رو کشف کردید در زمینه ورزش، بقیه درسش چی میشه؟ برنامه‌ای دارین که به بقیه درس‌هاش هم برسه؟
بله، ما ببینید درس‌ها منظور درس‌های
بله
تحصیلی هست.
تحصیلی.
بله دقیقاً، ما دانش آموزی که در داخل مدرسه داره درسشو می‌خونه اون اصلا ما به موارد آموزشی ایشون و دروس ایشون اصلا هیچ یعنی نباید ما آسیب بزنیم، همونطور که دروس ما نباید به فعالیت
بدنی
ما آسیب بزنیم. لذا تعادلی الان هست در ارائه برنامه‌ها و در ارائه فوق برنامه‌ها در آموزش پرورش که اگر این فرصت می بود توضیح می دادم، ولی الان چون زیغ وقت داریم،
بله،
که واقعا اتفاقا کسی که ورزش میکنه و کسی که تحرک بیشتری داره اتفاقا در به نوعی تحقق اهداف آموزشیش در دروس مختلف موفق تر بوده، این بله، ثابت شده و الان ما در این زمینه اتفاقا خانواده ها به جهت سطح تحصیلات بالاتری که خانواده ها دارن الان و خود دانش آموزا زمینه ها کاملا فراهم هست و تثبیت شده. یعنی ما میخوایم بگیم که اگر دانش آموزی بیاد و فعالیت ورزشی بکنه میتونه در شاخصهای آموزشیش هم رشد بکنه و تقویت بشه کارش.
بله، سپاسگزاریم از شما دکتر حسین بابویی، داری دکترای مدیریت راهبردی در ورزش و رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور. دوستان خوب ما، از اینکه ما رو شنیدید، از یکایک شما خوبان سپاسگزاریم. همتون رو عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آورد.
بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ اوایل دهه 1930 در امریکا اتفاق افتاد، به طوری که تعدادی از مشهورترین فیلم‌های سینمایی دنیا درباره این رکود اقتصادی تاریخی ساخته شده. در آن سالها تولید داخلی آمریکا حدود 15% کم شد و بیکاری به 25% رسید. در سال 1930 فقط در یک هفته 30 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از مخارج آمریکا در جنگ جهانی اول، ارزش سهام شرکت‌ها پایین آمد و صدها هزار واحد تولیدی ورشکست شدند. میلیون‌ها نفر شغلشان را از دست دادند و بسیاری از مردم حتی غذا برای خوردن نداشتند. در آن دوره اقتصاددان‌های لیبرال بر دولت مسلط بودند و اعتقاد داشتند دست نامرئی بازار اوضاع را درست خواهد کرد و دولت هرگز نباید در اقتصاد دخالت کند. با ادامه رکود، کار به شورش بیکاران و سرکوب خشن معترضان کشید و در این زمان روشن شده بود راهکارهای اقتصاددانان لیبرال نمیتواند اقتصاد را از رکود خارج کند و به تدریج اقتصاددانان از دخالت دولت در اقتصاد سخن میگفتند. در سال 1932 روزولت با شعار شغل برای هر کس که کار میخواهد پیروز انتخابات شد. روزولت توصیه اقتصاددانان کاملا لیبرال درباره منع دخالت دولت در اقتصاد و سپردن همه امور به بازار آزاد را کنار گذاشت و با حمایت مالی از ساخت هزاران طرح بزرگ دولتی در اقتصاد دخالت کرد. 13 میلیون نفر مستقیما در طرح‌های دولت روزولت مشغول به کار شدند و اقتصاد آمریکا از بزرگترین رکود تاریخی خارج شد. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. بعد از آن تاریخ اقتصاددانان لیبرال اعتبارشان را از دست دادند و دخالت دولت در اقتصاد با رعایت سازوکار بازار طرفداران زیادی پیدا کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
دلپذیر مایه ماکارونیش چون همه چیش حاضره. دلپذیر مایه ماکارونیش چون لذیذ و سالمه. دلپذیر مایه ماکارونیش یه غذای کامل. دلپذیر دل دل دلپذیر دلپذیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو. دلپذیر مایه ماکارونیش که عاشقش میشی تو. دلپذیر مایه ماکارونیش که میخوری میگی تو. دلپذیر دل 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 پذیر خوشمزه آماده با مواد تازه خوبه بی اندازه مایه ماکارونی دل پذیر
دل پذیر.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه.
خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته. اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. از اینکه همراه با برنامه‌های ما هستید از یکایی که شما سپاسگزاریم. دو شماره تلفن 220 213 87 و 220 1388 رو فراموش نکنید. سامانی پیامکی ما عزیزان 3306 هست. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 است. زنگ بزنید، ارتباط برقرار کنید و در بهتر شدن برنامه ها به ما کمک کنید. همچنان از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار در خدمت شما هستیم. با دو برنامه تا ساعت 14 با شما خواهیم بود. فردا را هم فراموش نکنید در انتخابات شرکت کنید تا مجلسی قوی داشته باشیم و با این مجلس قوی به جامعهمون کمک کنیم ان شاء الله. دوستان خوب ما، کم کم داریم نزدیک میشیم به 13:30. از شما دعوت میکنیم نمایش رو بشنوید. در ادامه هم ایران ما.